بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. بحث ما در اجراء اصول مؤمنه در شبهات موضوعیه بود. در این بحث گفتیم که مقتضای ارتکاز عقلایی که ناشی از حکم عقل به براءت عقلیه است این است که عبد لازم نیست فحص کند الا به مقداری که اگر اون مقدار فحص انجام نداد از نظر عقلایی فرار از حکم و چشم پوشی از حکم مولا تلقی میشه. بنابراین یه مرتبه به اصطلاح خفیفی از فحص عقلائیاً لازمه و این باعث تقیید ادله شرعی خواهد شد. نتیجه این که اگر ما بودیم و اصول مؤمنه کلی و عام مثل اصالت البراءه می گفتیم که باید به اندازه‌ای که صدق کنه شما یک توجهی به حکم مولا دارید فحص رو انجام بدید، اما بیش از این دیگه فحص لازم نیست. خب در برابر این مقتضای اصول مؤمنه عامه روایاتی وجود داره که حتی همین مقدار از فحص، یعنی همین مقدار اندک از فحص که گفته شد رو بیان میکنه که لازم نیست شما انجام بدید. البته آیا ما از این روایات یک قاعده کلی استفاده می کنیم که به طور کلی در شبهات موضوعیه برای اجراء اصول مؤمنه فحص لازم نیست، همونطوری که مرحوم آخوند هم اشاره کرد، یا فقط در مواردی که این روایات وارد شدند ما چنین چیزی رو می پذیریم؟ به تعبیر آقای صدر این تابع ذوق فقیه. اما روایات، از جمله این روایات روایتی است که در باب استصحاب به اون خواهیم پرداخت. در باب استصحاب چند صحیحه از جناب زراره نقل شده که مدرک باب استصحاب محسوب میشه. در صحیحه دوم زراره وقتی که بحث میکنه زراره، حضرت در سؤال زراره که میگوید فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیء ان انظر فیه، میگه اگر من شک کردم چیزی به اون اصابت کرده به لباس یا بدنم باید نگاه بکنم؟ حسن فرمود لا، نه لازم نیست. خب این حد اقل مقدار فحصه که شما وقتی یک چیزی احتمال میدید اصابت کرده به لباستون یا بدنتون از نجاست، مثلا خون که حالا مورد بحث بوده، یه نگاه بیاندازی ببینی که این خون به لباست یا بدنت اصابت کرده یا نه. حضرت فرمود لازم نیست. فقال لا، نه لازم نیست. ولکنک انما تورید ان تذهب الشک الذی وقع فی نفسک. حالا تو اگه مثلا یه نگرانی داری میخوای شکتو برطرف کنی، خب اون یه چیز دیگه، ولی لزومی نداره. حالا ته دلت یه جوری خوشت نمیاد، خب اون نگاه کنی اب نداره، ولی لازم نیست. این مرتبه از فحص هم لازم نیست. یه روایت دیگری هم هست که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن ما ابالی ابولون اصابنی اما اذا لم اعلم، می فرمان من برام مهم نیست که به بدن من بول اصابت کرده که نجسه یا آب، وقتی که نمیدونم یعنی برام مهم نیست. این دو روایت که خب این روایت یعنی حضرت می فرمان من دقت نمی کنم که ببینم بول اصابت کرد یا نکرد، این دو روایت رو جناب صاحب وسائل در یک باب آورده. عنوان باب که قبلا بارها گفتیم در واقع فتوای صاحب وسائل هست و کتاب وسائل همچنان که بارها گفتیم کتاب فقه به ترتیب شرایع نه کتاب حدیث، و روایات ذیل هر عنوان در واقع ادله اون فتوا هستند. تو این باب عنوان باب اینه ان کل شیء طاهر حتی یعلم ورود و نجاسه علیه، همه چی پاکه تا اینکه شما علم پیدا کنی که نجاست بر اون وارد شده. و ان من شک فی ان ما اصابه بول او ما مثلا او شک فی تقدم ورود نجاسه علی الاستعمال و تأخرها عنه بنا علی الطهاره فیهما، کسی که شک کنه بول بهش اصابت کرده یا آب، یا شک کنه در این که ورود نجاست بر طهارت تقدم داشته یا طهارت بر نجاست تقدم داشته، بنا علی الطهاره فیهما، بنا رو بگذاره بر طهارت. تو این باب اولین روایتی که جناب صاحب وسائل میاره که قبلا عرض کردم احادیث رو به ترتیب قوت سندی و توان و قوت دلالی ذکر میکنه، قوی ترین روایت سندن و دلالتن رو اول باب میاره، اولین روایتی که میاره همین صحیحه زراره است که در باب استصحاب بهش تمسک میشه و بهش میگن صحیحه دوم در باب استصحاب. این روایت اینطوری شروع میشه که زراره میگوید قلت له اصاب صوبی دم رعاف او غیرهی او شیء من منی، میگه به بدن به لباس من خودم خون دماغ، دم رعاف یعنی خون دماغ که خون دماغ میشه، او غیرهی او شیء من منی اصابت کرد. بعد حالا داستان داره، این روایت مفصله، بارها عرض کردیم صاحب وسائل روایت رو تقطیع میکنه به خاطر اینکه اینا رو به عنوان دلیل فتوا میاره نه به خاطر اینکه میخواد روایت رو نقل کنه، برای این روایت مفصله، میگه الا انقال تا اینکه گفت، وسطش عبارات زیادی است اینجا محل تر بحث نبوده اشاره نمیکنه. فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ار شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة، میگه اگه من گمان کردم که این خون دماغ یا این منی یا چیز دیگه یا نجاستی خورده به مثلا بدن من یا لباس من، گمان کردم زنن تو، ولی لم اتیقن ذلک یقین نداشتم، فنظر تو نگاه کردم فلم ارى شيئا هیچی ندیدم، ثم صليت بعد نماز خوندم فرأيت فيه بعد نماز دیدم ای بله خون اصابت کرده بود. قال تغسله، حضرت فرمودن اینجا خب باید بری بشوری اون خونو، اما اون نمازی که خوندی صحیحه، ولا تعيد الصلاة. قلت لمذاك، زراره میگه این چرا دیگه؟ قال لأنک کنت على یقین من طهارتک ثم شککت، این یکی از عباراتی است که در استصحاب بهش توسل میشه، حضرت میفهمون به خاطر اینکه تو یقین به طهارت داشتی بعد شک کردی، فلیس ینبغی لک ان تنغزل یقین به شک ابدا، سزاوار نیست که تو یقین تو به واسطه شک بشکنی هرگز. این همون عبارت معروف. قلت، حالا اون تکه ای که جناب شهید سعد رضوان الله علیه آوردن اینجاست. قل تو فهل علیه ان شککتو فی انهو اصابهو شیعون او ان انظر فی، من هر وقت شک میکنم به لباسم مثلا یا به بدنم، حالا این موردش لباسه فرق نمیکنه، لباسم بدنم یه چیزی نجاست اصابت کرده، آیا بر من هست که برم جستجو کنم نگاه کنم؟ قال لا، نه لازم نیست نگاه کنیم، یعنی شما بدون نگاه کردن بگو ایشالله پاکه. خب این معناش اینه که اون حد اقل فحص هم لازم نیست. ولکنک انما تورید ان تذهب الشک الذی وقع فی نفسک، حالا تو میخوای مثلا اون دل نگرانی که داری اونو برطرف کنی، ولی شرعا لازم نیست. خب توی همین باب صاحب وسائل در روایت دوم یه روایتی نقل میکنه، میگوید عبدالرحمن ابن حجاج گفت که سألت ابا ابراهیم علیه السلام ان رجل یبول باللیل، شب رفته ادرار کنه، فیحسب ان البول اصابه، گمان میکنه که مثل که بول بهش اصابت کرد، فلا یستیقن، این یقین نداره ولی احتمال میده که بول بهش اصابت کرد، تاریک هم بود معلوم نبود دیگه چیکار میکنه، فحل یجزیه ان یصب علی ذکره اذا بال و لا یتنشف، قال یغسل و مستبان انه قد اصابه و ینزه ما یشک فیه من جسده و ثیابه و یتنشف قبل ان یتوضع، این یتنشف قبل ان یتوضع رو جناب صاحب وسائل معنا میکنه، میگه تنشف اینجا مقصود استبراءه، چون معنای لغوی تنشف یعنی خشک کردن، ولی صاحب وسائل میگه این مقصود استنجا، استبراءه، ببخشید استبراءه، و قبل ان یتوضع، خب ظاهر معنای وضو یعنی وضو بگیره، صاحب وسائل میگه نه مقصود از وضو اینجا استنجاه. طرف سوالش این بود که طرف دفته تو شب بول کرده، یحسب گمان میکنه ان البول اصابه فلا یستیقن، خب حالا چیکار کنه؟ حضرت میفرماد اونی که یغسل مستبان انه قد اصابه، اونی که یقین داره که بول بهش اصابت کرده میشوره، و ینزه ما یشک فیه من جسده و ثیابه، اونایی که شک داره هیچ، و یتنشف قبل ان یتوضع، قبل از این که استنجا کنه استبرا میکنه، که این بحث استبراه فقط اشاره کرده. یه روایت دیگری است در این همین باب، این روایت اینطور آمده در سندش که موسی بن قاسم اینو نقل میکنه از علی ابن محمد، ظاهرش اینه که این علی ابن محمد امام هادی علیه السلام، ولی ظاهرا این غلطه، چون این نوشته علی ابن محمد علیه السلام تو نسخه وسائل، ولی این غلطه، تو نسخه، تو خود محقق وسائل گفته در نسخه دیگه داره علی ابن جعفر، اون علی ابن جعفری که دو نسخه دیگه هم هست باز علی ابن جعفر معروف یعنی برادر موسی بن جعفر نیست، این علی ابن جعفر علی ابن جعفر عریزی است که تعداد روایاتش هم در کتب اربعه کم نیست، طبق محاسبه به اصطلاح درایت النور در کتب اربعه و وسائل 1712 روایت از این علی ابن محمد عریزی آمده، و این ظاهراً ثقه است و مشکلی از نظر این مقدار روایت نداره. این آدم میگه سألتو عن الفأرت و الدجاجت و الحمام و اشباهها، من از موش و نمیدونم مرغ و کبوتر و امثال این حیوانات سوال کردم که تتعل اذره، اینا پا میذارن روی مدفوع، یعنی مقصود مدفوع نجس، ثم تتعل صوب، بعد پاشونو میذارن روی لباس ما، مرغه از روی اذره رد میشه میاد روی لباس ما، موشه از روی اذره رد میشه میاد روی لباس ما، کبوتره میره میشینه رو عذره بعد میاد میشینه رو لباس ما، ایقصر؟ اولین لباسمونو بشوریم؟ قال ان کان استبان من اثره شیئون فقسله. اگه یه اثرش پیداست که مثلا مدفوع رو منتقل کرده به شما، به پای اون موشه یا مرغه یا کبوتره مدفوع چسبیده بوده آمده رو لباس شماست، خب اونو باید بشورید، و الا فلا بأس ولشون. روایت دیگه داره که روایت چهارم بابه که همون مصدق ابن صدقه از عمار نقل میکنه، سندش معتبره، کل شیء نظیف، قاعده طهارت معروفه، کل شیء نظیف حتی تعلم انه خضر، همه چی پاکه مگر اینکه بدانی نجسه، فاذا علمت فقط خضر و ما لم تعلم فلیس علیک، وقتی فهمیدی اون موقع نجسه، مادامی که ندانی چیزی بر تو نیست. که البته این روایت مشهور تعریف تفسیر کردن، درستم تفسیر کردن، که یعنی اگر یه چیزی واقعا نجس باشه و شما ندانید، ولی شما حکم پاکو داره در ظاهر. ولی اینجا این نکته رو عرض کنم، البته بحث ما نیست، کتاب طهارت نیست، کتاب اصول داریم میگیم، ما یادمون نره. اینجا صاحب حدائق رضوان الله علیه از این روایت و امثال این روایت استفاده میکنه که اصلا نجاست مادامی که علم بهش پیدا نکنیم اصلا واقعا نجس نیست، اون اینجوری برداشت میکنه، چون تعبیر اینه که ما لم تعلم فلیس علیک، اون میگه وقتی مثلا گفته فاذا علمت فقط قذر، وقتی دانستی نجس میشه، یعنی نجاست معلومه نجسه، نجاستی که معلوم نیست اصلا نجس نیست. این مرد چی؟
ثمره این برداشت چه فایده داره؟ واقعا نجس نباشه یا اون نجس؟
خب ببینید، یکی از مهمترین ثمراتش اینه که اگه یه چیزی رو نمیدونی نجسه واقعا پاک باشه، اگر اون به چیز دیگری بخوره اون واقعا پاکه.
بازم
نه الان بله، بعد که دانستی رو مبنای ما این اگه به چیز دیگری خورده نجس شده، رو مبنای صاحب حدائق نجس نشده، چون میگه اون موقعی که خورد پاک بود که. آره دیگه، میگه اون موقعی که خورد پاک بود،
یعنی اونی که نمیدونستی پاکه بخوره به چیزی.
آره آره، اون پاکه دیگه، مثل آب میمونه. روایت دیگر روایتی است که جناب شهید صد نقل کرده، که این روایت پنجم بابه. دقت فرمودید که بین روایت اول باب که شهید صد نقل کرده بود و روایت پنجم باب سه تا روایت دیگه بود، شهید صد نقل نکرده، چون اونا اون نکته‌ای که آقای صدر دنبالش بود توش نبود. این روایت از علی ابن ابی طالب علیه السلام هست که ما ابالی ابولون اصابنی اما او ما، من برام مهم نیست که بول به من اصابت کرده یا آب، اذا لم اعلم، زمانی که نمیدانم. که این روایت رو جناب صدوق هم به نحو مرسل نقل کرد. خب این روایات همونطوری که قبلا اشاره کردیم دلالت میکنه که اون مقدار کم فحص که در شبهات موضوعی گفتیم طبق ارتکاز عقلا لازمه، که اگر اون مقدار فحص اندک رو شما انجام ندی بی اعتنائی به حکم مولا محسوب میشه، این روایات میگه اون مقدار فحص هم لازم نیست. یعنی شما الان پات خورده به یه جایی سوخت میسوزه، احتمال میدی خون اومده باشه، یه نگاه بندازی میبینی ببین خون اومده یا نه، لازم نیست. میری رکوع چشت باز باشه میبینی، لازم نیست. این مقدار هم لازم نیست. این روایات داره اینو میگه. خب این روایات مربوط به باب طهارته. از این روایات این مقدار رو میشه استفاده کرد که در باب طهارت فحص لازم نیست اصلا، حتی اقل مقدار فحص از کردن به همین مقدار که شما یه چشتو باز کنی میبینی، یه چراغ روشن کنی میبینی، لازم نیست چراغ روشن کنی ببینی که آیا بول اصابت کرد یا خون اصابت کرد یا مدفوع اصابت، لازم نیست. ولی روایات دیگری داریم در باب دیگری. جناب شهید سعد رضوان الله علیه نقل میکنه که روایاتی در باب پنیر وارد شده. من به یه مناسبت در یه جلسه یادم نیست چی بوده، یادم نیست کجا بوده، تو همین درس ها، حالا کی کجا یادم نیست، این نکته رو گفتم که قبلا از روایاتم پیداست برای تهیه پنیر از مایه پنیرهایی استفاده میکردن که اون مایه پنیر از حیوان گرفته میشد، که اگر اون حیوان مزکا نبود، تزکیه شده نبود، اون مایه پنیرم نجس بود. بعد این یه سوالی بوده که حالا روایت چه میخونیم که این پنیرها، خب احتمال میدیم که مایه پنیرش از همون مایه پنیرهای غیر مزکا باشه، این پنیرها رو بخوریم یا نه؟ عرض کردم اون موقع خب اونا نمیدونستن احتمالا که برای ساختن پنیر کافیه فقط شما یه اسیدی رو وارد شیر کنید، اصلا لازم نیست این اسید ضرورتاً یه چیز خاصی باشه، برای همین شما میتونی با آب لیمو، با سرکه، همه اینا میشه پنیر درست کرد. البته طعمش کم فرق میکنه، ولی همه اینا میشه پنیر درست کرد. مایه پنیر خاصی به اون معنا لازم نیست، هر در واقع اسیدی رو شما بریزی تو پنیر، اصطلاح عوام میگن شیر میبره، شیر میبره، اون جدا میشه یه سری از اجزایش که اونو وقتی صاف کنی تحت فشار قرار بدی میشه این پنیر. خوش، حالا روش های مختلفی البته برای تولید پنیر، میدونید انواع پنیرها در دنیا وجود داره. بله، یه پنیری هست که میگن پنیر سوئیسی، خیلی 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 گرون قیمته، طوری که مثلا توی رستورانی تیکه اینقدری کوچیکه شما مثلا سفارش میدن مثلا 50-60 دلار میشه، مثلا گرونه، خیلی گرونه. این پنیر یک بوی مزخرف فوق العاده متعفنی داره که وقتی میارن تمام اون اطراف اون میزی که آوردن ناراحت میشن از بوی این، ولی قیمتش اینقدر بالاست، خیلی هم طرفدار داره. بعد این کرم هم داره، چون یه اصلا کرم توش گاهی وقتا میلوله، یعنی اینجوریه، ولی طرفدار داره، بالاخره مردم ذوقیاتشون اینطوریه. توی سوئیس، خب سوئیس خیلی محیطش محیط کشاورزیه، یک مناطقی وجود داره که وقتی برف میاد دیگه تمام زمستون راه وجود نداره، بعد اون مناطق اینا پنیر درست میکنن، توی اتاقک هایی این پنیرها رو قرار میدن، بعد میذارن قبل زمستون، بعد از زمستون میان بر میدارن، اون پنیر سوئیسی میمونه. بعد میگم یه حالت خاصی از چیز داره که کرم میفته بهش و بعد خیلی هم بدبوه، ولی مثلا طرف داره. بگذاریم، روایات ما نشون میده که در زمان حدیث پنیر رو اینا از مایه پنیر حیوانی استفاده میکردن و اون حیوانات معلوم نبود که مزکاس یا نه، بعد هی دائم میامدن سوال میکردن که آقا بالاخره این پنیرها رو بخوریم یا نه. بعد پنیران هم خب معمولا این روستایی ها و عشایر رو اینا درست میکردن که خیلی در بند مسائل نبودن، هنوز هم به حمدالله همینطوره، الان که حالا هیچی، ولی مثلا 20-30 سال قبل من رفته بودم یه منطقه ای، حالا اسم این بریم که بعدا دوستان اون منطقه ناراحت نشن، استاندار منطقه میگه من رفته بودم بازدید از عشایر منطقه، موقع نماز شد گفتم میخوام وضو بگیرم نماز بخونم، گفت سوالی که میکردن جالب بود، گفت همه از من پرسن وضو چیه، گفت میپرسن اصلا وضو چیه، گفت اصلا به گوششون هم نخورده بود که وضوی هست، میگفتن وضو دیگه چیه که میخوای بگیریم، میگفت اونا فکر کردن وضو یه چیزیه مثلا یه حیوانیه یک چیزیه میگیرنش، میگفتن این وضو چیه که بریم براتون بگیریمش، نه با وضو یعنی اینجوری. حالا اینا هم سوالشون اینه که خلاصه اینا پنیران میارن ما چیکار کنیم، جر جواب تو روایات از جمله این روایاتی که حالا جناب آقای سعد رضوان الله علیه آوردن توی تقریر آقای حائری، الان من نقل میکنم تقریر آقای هاشمی آقای حائری، این قسمت تقریبا مثل همه، روایت عبدالله ابن سلیمان هست در مورد پنیر که حضرت میفرمان کل شیء لک حلال حتی یجی اک شاهدان یشهدان ان فیه میتا، همش حلاله مگر اینکه دو نفر شاهد عادل بیا شهادت بدن که آقا ما میدونیم که توی این میتا هست، یعنی مایه پنیر غیر مزکا هست، مقصود اینه. اما این روایات رو صاحب وسائل باز یه جایی جمع کرده، طبق معمول فتوا داده و ذیلش احادیثش رو آورده. فتواش اینه: جواز اکل الجبن و نحوهی، پنیر خوردن و امثال پنیر جایزه. امثال پنیر یعنی چی؟ نحوهی یعنی چی؟ مما بیان میکنه، مما فیه حلال و حرام، چیزایی که هم حلال داره هم حرام داره. پنیر حلال اونیه که با مایه پنیر مزکا درست شده، پنیر حرام اونی که با مایه پنیر میته درست شده. جواز اکل الجبن و نحوهی مما فیه حلال و حرام حتی یعلم انه من قسم الحرام، تا اینکه شما بدانید که این از اون نوع حرامه، به شاهدین، دو تا شاهد عادل بیان که بگن آره این مایه پنیری که تو این ریختن ما خودمون به چش دیدیم که حیوانش مزکا نبود. اما روایاتش، اولین روایت باب روایت عبدالله ابن سنان هست از عبدالله ابن سلیمان قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن، میگه از پنیر سوال کردم از امام باقر علیه السلام. تو آقا بند پنیر چه حکمی داره؟ حضرت اکثر عملش جالبه. فقال لقد سألتنی عن طعام یعجبنی، فرمود من رو از طعامی سوال کردی که من خوشم میاد، دوستش دارم، یعجبنی. ثم اعطى الغلام درهما، یه درهم داد به غلامش. فقال یا غلام ابتع لنا جبنا، گفت برو تو بازار، این بازارهای عمومی، یه پنیر واسه ما بخر. ثم دعا بالغدا، گفت غذا بیارن. فتغذینا معه، ما غذا خوردیم با امام باقر. فاتی بالجبن، اون پنیر رو آورد اون غلامه. فاکل جناب امام باقر علیه السلام و اکلنا، حضرت خورد، ما هم از این پنیر خوردیم. فلما فرغنا من الغدا، میگه حالا وقتی ششممون سیر شد دوباره سوالمون یادمون اومد. قلت ما تقول فی الجبن، حالا چی میفرمایید؟ قال اولم ترنی آکلو، حضرت در جواب فرمود مگه ندیدید من خوردم؟ یعنی خب خوردن من دلیل داره که بس اشکالی نداره. قلت بلا، ما بلا دیدیم، ولکنی احب ان اسمعه منک، اما دوست دارم از شما بشنوم. میگه ما که دیدیم، بله سنت فعلی شما، میخوام قولتون رو بشنویم. فقال ساخبرک عن الجبن و غیره، حضرت فرمودن من بهت خبر میدم از پنیر و غیر پنیر، که همون تعبیر جناب صاحب وسائل، غیر پنیر، مما فیه حلال و حرام، که این عبارت هم از کلام حضرت استفاده کرده. حضرت اینطور میفرما کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام به عینهی فتدعه، هر چیزی که حلال و حرام داره برای تو حلاله تا اینکه بدانی که این اون حرام است، به عینهی، یعنی این درست همون حرام است. فتدعه، اون موقع بزن. نه اینجا خیلی گسترده، البته حالا بازار مسلمین که اون اماره بر حلیت، اماره بر چیزه، این بحث اماره نیست، اصلا اصله اصله. بله دیگه، یه عمر من این کارو کردم دیگه، من صدها کشور رفتم دیگه، همیشه هم کارو میکنم. بعد بعضی از این رفقا میگفتن آقا، میگم آقا چیه؟ چی نشته باشه؟ حلال نشته، برنده حلال. نه اون بحث گوشت یه چیز دیگه است، اون اصالت عدم تسکیه داره، نه اون یه بحث دیگه. بله غیر گوشت، نه مثلا فرض کن میریم تو هواپیما لیوان برامون میاره، خب احتمال میدیم این لیوان نجس شده باشه، لازمه بریم آب بکشیم مثل بعضی از این رفقا؟
نه. وسایلشون پنیر.
آره اینا رو که هیچی، پنیر اینایی که میخونیم اون هیچی، فقط گوشت ها، فقط گوشت اصالت عدم تزکیه داره، اون یه بحث دیگه است. گوشت اصالت عدم تزکیه داره، خود گوشت ها. حالا یکی میگفت که ما از شما شنیدیم که گوشت رو نخور، خورشتش رو بخور. آره گفتم خب آره قاعده همینو میگه دیگه. ببین اصالت عدم تزکیه میگه گوشت مزکا نیست پس نمیتونی بخوری. بعد میگی خب حالا این گوشته تو این خورشته است دیگه، اگه این مزکا نیست خورشته چی میشه؟ نجس میشه. اصالت و طهاره میگه این پاکه. بعد اصول که لوازمشون رو ثابت نمیکنن. شما نمیتونی بگی چون گوشت نجسه پس این خورشته نجسه، لوازمش رو که ثابت نمیکنه. برای چی؟ اصل مثبته. آره لوازم میتونه. البته حالا این بحثه، این یه تیکه، این یه دونه مسئله محل بحثه، ولی کن بقیهش درست. بله روایت دوم همون باب، باز روایتی است از عبدالله ابن سلیمان که ظاهرا همون روایته، فکر نمی کنم عبدالله ابن سلیمان، البته این روایت از امام صادقه، حالا عبدالله ابن سلیمان اونجا از امام باقر نقل میکنه، اینجا از امام صادق نقل کرده که کل شیء لک حلال، همه چی برای تو حلاله، حتی یجی اک شاهدان، تو دو نفر شاهد بیان، یشهدان ان فیه میته، بگن آقا این توش میته هست. بله روایت سوم باب باز همون روایت اول باب، ظاهرن فقط تعبیر امام اینه که سؤال عبدالله ابن سنانه اینجا، نه عبدالله ابن سلیمان، و از امام باقر هم، از امام صادق هم است نه امام باقر، ولی تعبیر اینه که وقتی سوال کرد باز از امام صادق از پنیر، فقال ان اکله لا یعجبنی، دوستش دارم، یعنی همون تعبیری که امام باقر اونجا داره، حضرت فرمودن من دوستش دارم، ثم دعا بهی فاکله، آورد و خورد. حالا شاید این داستان مثلا برای امام باقر با عبدالله ابن سلیمان، چون اون روایتو عبدالله ابن سنان از عبدالله ابن سلیمان از امام باقر نقل میکنه، این روایتو خود عبدالله ابن سنان از امام صادق نقل میکنه. ممکنه دوبار بوده، ممکنه مثلا اینا یکی باشه، نمیدونم. به هر حال روایت دیگه روایتی است از بکر ابن حبیب که این روایت به خاطر این جناب بکر ابن حبیب که توثیق نداره سندن معتبر نیست. روایت اینه که امام صادق رجب پنیر ازشون پرسیدن، بعد توضیح میده تو این روایت اون نکته ای رو که تو روایات دیگه نیست، باید تو این روایت توضیح میده، و انهو تو زعفیهل انفحت من المیته، که توی نسخه داره توزع، توی نسخه داره یسنع، این مایه پنیر رو داره میگه که اینا مایه پنیرشون انفحه بوده، که یه نمیدونم کدوم قسمت از حیوانه، من خیلی جانور شناسیم قوی نیست، شکارچی ها شاید بلدم انفحه کجاست، چیه؟ معده است؟ بله اون حالا معده جنین تو داخل شکمه، یا رب. بله این ایشون میفرماد دیگه، حالا ایشون متخصص دیگه، میفرماد انفحه اون معده جنین داخل شکم مادره، که مثلا این گوسفنده مرده، بچهش تو شکمش در میارن بیرون، اونم مرده، بعد اون معدهشو برمیدارن برای خاطر مثلا پنیر. عرض کردم اینا لابد نمیدونستن که پنیر خیلی ساده تر میشه درست کرد، با سرکه هم میشه پنیر درست کرد، یک ریاضی چی لابد درد سر بکشه. بله قال لا تسلخ، حضرت در جواب این آقا فرمودن لا تسلخ، صلاح نیست. بعد ثم ارسل به درهمن، یه درهم داد به یکی، فقال اشتر من رجل مسلم، برو از یه مسلمونی بخر، ولا تسألهو عن شیئن، راجب چیزی ازش سوال نکن. عرض کردم این روایت سندن معتبر نیست، نمیشه به مقتضای این روایت به تنهایی فتوایی داد. ولی خب این روایت با اون روایت فرق داره. اون روایت میگه شما، اون روایت معتبره، اون روایت میگه شما برو پنیر رو بخور، هم تعبیر که به هر وجه حلاله مگر اینکه یقین کنی یا بیجی او که شاهدان که این نج مثلا میته توشه. اما این روایت میگه نه صلاح نیست، یعنی پنیری که تو میدونی میته توش هست این صلاح نیست. ظاهر البته انه توزع فیه الانفح من المیته، اینه که این داره فرض میکنه که میدونه که توش میته است، برای همین حضرت میفرمان صلاح نیست. بعد حضرت میفرمان برو بخر، ولی اینجا میگن برو از یه مرد مسلمانی بخر، نمیگن برو بخر همون جوری که تو اون روایات هست. خب این ظاهرش اینه که بازار مسلمین و سوق مسلمین که اون جزء ظواهره، میدونید اماره است، سوق مسلمین اواره است بر حلیه. بعد حضرت میفرمان لا تسأله عن شی، ولی سوال نکن که این مثلا میته توش هست یا نه. روایت دیگه روایت ابل جاروده. باز این ابل جارود محل اختلافه، یعنی مشهور که میگن ضعیفه. ببین ابل جارود رئیس یه فرقه ایست از زیدی ها، خودش طبق اون چی که در روایت کشی آمده کور مادرزاد بوده. این که آدم عقیدش عقیده باطلیه، این زیدیه، ولی کن این که این آدم آدم سقه است یا نه، خیلی ها میگن سقه و وساقتش محل بحثه. ما قبلا گفتیم سقه است، نگفتیم؟ آره آره. ولی حالا این روایت، قال سأل تو ابا جعفر علیه السلام عن الجبن، میگه من از امام باقر سوال کردم از پنیر. فقلت له اخبرنی من رعا انه یجعل فیه المیته، میگه شما خبر بدین خب از اون کسی که میبینه که تو اینا میته میریزن، یعنی تو این پنیرها گای میته هست. فقال، حضرت فرمودن امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم فی جمیع الارضین، حالا یه جا دیدی پنیر رو توش میته ریختن دیگه همه پنیرها حرامه. اذا علمت انه میتتون فلا تأکله، اگه میدونی میته است خب نخور. و ان لم تعلم، اگه نمیدونی فشتر و بیع و کل، بخر بفروش بخور. والله انی لاعترض السوق فاشتری بها اللحم و السمن و الجبن، والله ما اظن کلهم یسمون هذه البربر و هذه السودان. حضرت من خودم میرم بازار از اینا گوشت میخرم، روغن میخرم، پنیر میخرم، و به خدا قسم گمان نمی کنم همشون موقع زب بسم الله گفته باشن، یعنی رعایت شرایطو کرده باشن. هذه البربر هذه السودان، این بربرها این سیاها، یعنی اینا که فرهنگشون پایین بوده، اون دهاتی های اون من زمانشون. من فکر نمی کنم اینا همشون بسم الله گفته باشن. با اینا من میرم پنیر میخرم، گوشت میخرم، روغن میخرم، یعنی میخورم، نه اینکه میخرم فقط میخرم میارم اینجا میریزم دور، نه یعنی میخرم میارم میخوریم. یعنی ما تحقیق نمی کنیم، نمیریم بپرسیم که آقا این کو حلال حرام، تو بسم الله گفتی، رو به قبله گرفتی، قشنگ با چی سر بریدی، با چاقو سر بریدی، با آهن سر بریدی، یا با شیشه سر، چون میدونید که اینا همه محل بحثه تو زب. البته ما معتقدیم آهن لازم نیست، اون حدیدی که در روایات زب وارد شده یعنی چیز تیز، ولی خب حالا بعضی ها قائلن که اگه به غیر آهن سر ببرن مثلا حلال نیست. باز روایت دیگه از عمر ابن ابی شبیل هست که قبلش هم محمد ابن علی ابو سمینه راویشه. محمد ابن علی ابو سمینه عن جعفر ابن بشیر عن عمر ابن ابی شبیل، محمد ابن علی ابو سمینه تضعیف شده، عمر ابن ابی شبیل توثیق نداره، این روایت سندن ضعیفه. سأل تو ابو عبدالله عن الجبن قال کان ابی ذکر له منه شیء فکرها، حضرت فرمود از پنیر راجب پنیر برای پدرم سوال شد، از پدرم سوال کردن خوشش نیامد، فکرهه ثم اکله، بعد خوردش با اینکه خوشش نیامد فکرهه ثم اکله، که حالا اگر روایت معتبر بود میگفتیم مثلا پنیر کراهت داره. اگر روایت معتبر بود میگفتیم پنیر کراهت داره، چون اون روایت معتبر که میگه حضرت امام باقر و امام صادق هر دو میگن خیلی دوستش داریم و بیار بخوریم و میارن و میخورن. این روایت میگه کرهه ثم اکل فاذا اشتریته فقط واذكر اسم الله علیه و کل. این روایت اگرم سندن معتبر بود احتمال زیاد تقیه است. حضرت میگه تو وقتی خریدی پنیر رو یه تیکش رو میخوایی بذاری دهنت بسم الله بگو. این حرف بعضی از اهل سنته. اهل سنت میگن اگر حیوانی موقع ذبح بسم الله نگفته، موقع خوردن شما بسم الله بگی حلال میشه. برای همین اونا حیواناتی رو که دیگران ذبح کردن رو میدونن بسم الله نگفتن میخورن، با همین استدلال بگن بسم الله میگیم موقع خوردن حلال میشه. این روایت مبتنی بر اون فتواست و این فتوا فتوای شیعه نیست، فتوای اهل سنته. حتی اگر روایت معتبر بود قاعدتا باید بگفتیم تقیه است. چی؟ چطور؟
صاحب
حضرت
میگه چیزی که
نمیدونی نجسه. ها ها بله. نه 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 آخه این یه چیزی فراتر رو میگه. این داره اونا، یعنی اونایی که اهل سنت قائلن، میگن اگه میدونیم که ذبح شرعی نبوده بسم الله نگفته، بله اونا اینو میگن. اونا میگن با بسم الله موقع خوردن حلال میشه. یه بسم اللهی باید بگی دیگه، ذکر اسم الله علی لازم نیست حتما موقع ذبح باشه، موقع خوردن هم کافیه. این ظاهرش روایت اونه که این با مبانی ما نیست. روایت دیگر باب روایتی است از معاویه ابن عمار عن رجل من اصحابنا، که نمیگه کیه، این اشکال سندش اینه. کنت عند ابی جعفر، میگه ما خدمت امام باقر بودیم. فسأله رجل عن الجبن فقال ابو جعفر انه لطعام يعجبني، که این احتمالا همون روایت عبدالله ابن سلیمانه که میگه یه نفر سوال کرد راجع به پنیر، حضرت فرمود از یه چیزی پرسیدی که من دوستش دارم. فسأخبرک عن الجبن و غیره کل شيء. بعد این انتهای عبارت امام باقره، اولش حضرت اینو فرمود، بعد اون داستانی که غلامو پول داد و رفت و خرید و آورد و خوردن و همشون، باز دوباره طرف سوال کرد، حضرت فرمود مگه ندیدی من خوردم؟ گفت چرا برام بگو. اون وقت این جمله، چه این همون روایت ظاهرا، کل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه، که این همونه با یه کمی تغییر در عبارت. بله دیگه بقیه روایات خیلی چیز نیست. حالا ببینید ما دو دسته، او امروز چقدر دیر شد، ما دو دسته روایت خوندیم. یه دسته مربوط به بحث طهارت، یه دسته مربوط به باز هم طهارت اما نه از اون بابی که در دسته اول بود. دسته اول بحث این بود که شک میکنی چیزی نجس شده یا نه. دسته دوم مربوط به چیزیه که احتمال میدی اصلا نجس درست شده باشه، مثلا پنیری این چیز. اینجاها فرمودند که تحقیق لازم نیست، طبق روایات اون اقل مقدار فحص که قبلا گفتیم در شبهات موضوعی لازمه اینجا لازم نیست. این مقدار قدر متیقن روایاته، یعنی شما شک میکنی یه نجاستی اصابت کرد یا نه لازم نیست نگاه کنی. شما شک میکنی این غذایی که داری میخوری، مثلا البته غیر گوشت که اصالت عدم تزکیه داره، آیا چیز حرام توش هست یا نه لازم نیست تحقیق کنی. اما فراتر از این آیا از این میشه استفاده کرد؟ بعضی ها از این روایات فراتر استفاده کردن، گفتن کلن در شبهات موضوعی هیچ مقداری از فحص لازم نیست، اما این مقدار که قدر متیقنه قطعا میشه از این روایات استفاده کرد، که ما بیشتر از این حال نمیخوایم اینجا البته بحث فقهی نداریم استفاده کنیم. به هر حال نتیجه در بخشی از شبهات موضوعیه اصلا فحص لازم نیست قطعا، بخش دیگر هم اون اقل مقدار فحص لازمه که بی اعتنایی به حکم مولا محسوب نشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.